در رابطه با بحث در واقع شاخص‌های علمی و توسعه‌های علمی و تو جهان چه دیدین؟ یه قسمتی از این مطلبی که شما فرمودید. بعد من سوال کردم که بر چه اساسی این امتیاز بندی شد که علم رو بیشتر خب خارجات جز مقالاتی که چاپ میشه اینهاش معیار دیگه ندارن. ببینید ما خیلی نباید خوشحالم بشیم. گاهی وقتا ممکنه عدد ارقام زیاد به ما بده. بعد ما یه دفعه به وجد بیاییم و توزن بدیم یهو غافل بشیم از اصل قضیه. ما یه خوب شاخصمون خودمون عوض کنیم. که اگر چنانچه تعداد مقالات من یعنی سمبل نمونه من میگم اگر تعداد مقالات من در مقایسه با آوتپوت خروجی من که کاربردی مقایسه بشه ممکنه که توی کشوری ممکنه مقالاتشون با کاربردیشون اینا یه تناسبی باشه ولی آیا ممکنه تو کشور من این تناسب یه دور عددش عدد امتیاز من شاخص من عوض بشه
کاملا درست
و اینجاست که چه کسانی حالا بیان خصوص من در داخل پرانتز میگم ما دو تا در واقع دو تا عامل داخلی و مافیای داخلی خارجی داریم که اینها گاهی وقتا جلو یعنی به عامل بازدارنده هستن چه کسی هست که میتونه بیاد این مسیرها رو درست تعیین کنه که من نوعی من استاد با این همه سابقه با این همه تجربه و کار در دغدغه‌های فکری دلسوزی ها چرا من وقتمو بیشتر تلف کنم در مسیری که میبینم که خروجیش مطمئنم که خود من میخوام نیست و کسی دیگر این کافی داره برای من تصمیم میگیره و بل اجبار حتی خود شما که چون دانشگاه هستی یک سری از آیین‌نامه ها دستورگیر میکنه و استاد رو کانالیزه میکنه توی مسیری که نباید بره و این میطلبه که یه نفر متفکر مثلا مثل آقای ازغدی اینجا که صحبت رو قشنگ میکنه این هم وارد گود بشه صرفا فقط تعریف نباشه صحبت تئوری محض نباشه
خیلی متشکر از فرمایشتون و هم اظهار لطفتون نکته بسیار مهمی هم گفتید اون چی که من اعلام کردم عرض کردم بر اساس استانداردهای رسمی جهان و همین چیزی که کل جهان رو رده بندی میکنن من عرض کردم با همین ملاک نگفتم ما این ملاک رو قبول داریم اتفاقا همین نقد شما رو من خودم از جمله کسانی هم که دارم من میگم با همین ملاکی که دارن دنیا رو میگن کی توسعه یافته کی نیست توسعه علم صنعت نمیدونم تولید غذا انرژی فلان تو همینا تو رتبه‌بندی‌ها رتبه‌های خیلی خوب بالا و افتخارآمیز است از این جهت اما نکته که شما گفتید که من 100% با شما هم عقیده‌ام اینجوری فقط بتوان بحثایی بود که تو شورای انقلاب فرهنگی وقتی که مثلا نقشه جامعه علمی مطرح بود این حرفا گفته می‌شد اصلا دو تا تفکر بود اونجا الان هم هست تو حکومت یک عده میگن ما صرفاً به همین شاخص‌ها باید توجه کنیم و بریم جلو آخه دنیا همینه علم دنیا همینه و دنیا و علم و فلان نمره بده یک دیدگاه که بنده جزء طرفدار این دیدگاه بودم و هستم این بود که این مهمه که شما توی رده‌ها چیکار کنید اما مسئله اصلی نیست اتفاقا این وقتی تمدن سازه که نسبتش با مشکلات این جامعه روشن بشه یعنی شما ممکنه هزاران مقاله علمی تولید کنی برای نمیدونم آیس آی و کجا و کجا ولی میره مشکلات اونا رو داره حل میکنه اونا شما در خدمت یه جور بردهداری مدرنه یه جور بردگیری مدرنه کل جهان دانشگاهی تربیت کنن هزینه‌ش رو ملتشون بدن متخصص بشن یاد بگیرن بعد ما میگیم چی ارزش علمی داره چی نداره چی نداره اونو که مشکلات خودتون رو میخواد حل کنه چی ارزش علمی داره اعتبار براتون میاره پرستیج علمی میاره این که مشکلات ما رو حل کنه این یک اشکال مهمی است که تو حوزه بورسیه کردن توزیع انتقال دادن مغزهای خوب اینجا داخل دانشگاه ما و تو حکومت ما آدمایی هستند که دلالی میکنن مثلا اینا رو شیپ میدن به اون سمت به جای که همینجا براش کار درست کنه مانع میشه که اینجا کار بکنه و تولید علمی اقتصادی بکنه کار بکنه که این بره از اون طرف هم با اونا وصله من فکر میکنم پورسان تو چیز کلان میگیرن اینا تو دانشگاه خوب ما هم هستن به اسم استاد هم هستن بعضیش بعضی هم تو مدیریت بدنی حکومت اینا کاسبن اینا به جایی که نیروها رو اینجا تربیت بشن اینا رو درست در مسیر کشور و منافع مردم ملی قرار بدن اینا رو تشویق میکنن به اون طرف اینا. خب یک فکر میگه آقا از خودتون چیز در نیارین اختراع نکنید همین که دنیا میگه غرب دنیا هم یعنی غرب غربم هر چی میگه همون درسته دیگه خیلی خب بله اصلا ممکنه برای خودشون درست باشه به منافع اونا هست منافع ما کو خطی که ما قبول داریم همین نکته که شما گفتیده که آقا دانشگاهی که مشکلات این کشور رو حل کند یک دانشگاه متعالی و کارآمد دانشگاهی که مشکلات این جامعه را و این ملت رو حل نتونه بکنه هر چی هم میخواد نمره بگه توی مقالات علمی چاپ خارج این برای اونا خوبه برای ما خوب نیست شما نون این ملت رو خوردی باید مشکلات این ملت رو حل کنیم. ما اون وقتی میگیم پزشکی کار آمده که دیگه احتیاج به رفتن به خارج نباشه، مهندسی اون موقعی کار آمده که شما چیزی نباشه که به خاطر که اون رو تولید نمی کنی تحریمت کنن. تا وقتی میتونن تحریمت کنن یعنی یه بخشی از کار و پروژه دانشگاه ما ناکار آمده. تو خیلی جاش کار آمده، یه بخشش ناکار آمده. شما تو دنیا مهندسی دنیا دومی الان، پس چرا تو بعضی از صنایع شما تحریمت میتونن بکنن؟ رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی، آقا این همه فارغ التحصیل بانکداری، مگه اینا که کشور دارن اداره میکنن کیان؟ اینا همه دانشگاهی هستند دیگه، خروجی های دانشگاه هستند دیگه. دکترا گرفته تو بانکداری آمده رئیس بانک شده، دکترای بازرگانی گرفتن رفتن وزارت بازرگانی، دکترای پزشکی رفته بهداشت، دکتر چیه همه اینا هستند دیگه، خروجی های دانشگاه. خب محیط زیستی همه فارغ التحصیل داره، خب چجوری میشین شما هوای آلوده تهران و شهرهای بزرگ و اینا رو چرا نمیتونی درست برنامه‌ریزی کنی مدیریت کنی؟ این همه فارغ التحصیل مهندسی حمل و نقل و مهندسی شهری داری، این همه معماری و شهرسازی می‌کنی، این چه معماری و شهرسازی تو ایران که از زمان پهلوی هم مخصوصا شروع شد زباله سازی به جای شهرسازی؟ اصلا نظمی نداره، ما اصلا هیچ خیابونی نداریم که حتی زیبایی ظاهریش خانه‌ها و ساختمان‌ها با هم یک نسبتی داشته باشن. هر کی هم یا هر کی هرج و مرج کامل. بعد الگو برداری از یک کم تمدن غربی شرقی فلان، وقت ایرانی که این همه تاریخ داره در معماری و شهرسازی. خب پس شما خروجی دانشگاه هنرت، معماریت و شهرسازیت مشکل داره. تو حوزه سینما، رمان، انیمیشن چرا باید مصرف کننده باشی؟ ما مصرف کننده کالای فرهنگی محتوا داره، فقط قشنگی نداره، فقط جذابیت نیست، محتوا داره. و کارتونی که بچه من تو میشینه نگاه میکنه فقط کارتون نگاه نکرده، سرگرم نشده، سبک زندگی داره یاد میگیره، سبک حرف زدن با پدر مادر. این همه فیلم ها و سریال های خارج غربی اینا رو میبینی، بله سبک زندگی داره تأثیر میگذاره. 30 سال پیش بچه ها به باباشون نمیگفتن علی هوشنگ، به مادرش نمیگفت فاطمه کجایی، من اینجا کجایی، اینا رو نمیگفت. الان میگن عادی هم شده، داره میشه. رابطه دختر و پسر، خیانت به همسر، نه اینکه عادی بشه، ارزش بشه، فساد جنسی، فساد اینا به اثر همین رسانه‌ها و فیلم‌ها و اینا داره اتفاق میفته. خب پس دانشگاه هنر ما تو حوزه تولید فیلم و سریال با محتوای اسلامی ایرانی مشکل داره، ضعیفی آقا. دانشگاه کارآمد دانشگاهیه که بتونه بوروکراسی ما اینقدر در خیلی جاها فلج عقب مونده. خب چرا نظام بوروکراسی درست نمونه؟ کی باید درست کنه؟ دانشگاه باید درست کنه. حوزه هم همینطور مشکلاتی داره. دو تا نقد معمولی میکنه، آقا اینا ضد حوزه هم. کسی که 40 سال تو حوزه، 30 سال تو حوزه میگن ضد حوزه. به دانشگاه نقد کنی، آقا اینا ضد دانشگاه هم. خب این طرز چیز نیست، یعنی انتقاد خود انتقادی. این شاخص شما رو بنده 100 درصد قبول دارم، اما اینکه میفهمه تو چه کاری چه کار کردی، بنده تو شورای انقلاب فرنگی هم فقط اونجا هم میخوام بیرون کنم، ما خودم هم آماده ام، برام مشکلی نداره، ما هیچ جایی نیستیم.
بله، رابطه‌ای که بین پزشکی دانشگاهی و حاکمیت باشه رابطه وجود نداره،
یعنی واقعا ضعیفه. یعنی
نه اصلا نداره.
چرا داره ولی ضعیفه؟
حالا عرض می‌کنم شما دوره‌های تاریخی رو بگاه می‌کنید، دوره آل بویه کار مشهور آل بویه هست، رشد می‌کنه، اینا میان از علم و عالم تکلیف می‌کنن، جلسات و درس و بحث داره اینا رو می‌سازن و و و شرایط داره. حتی دوره صفویه بسترهای لازم رو فراهم میکنه، در اختیارشون قرار میده، در دوره متأخرتر هم همین. ببین الان یک دانشگاهی مثلا من تحصیل کردم دوش، بنده یک نظریه دادم در مورد نظام آموزشی، مدل دادم برای نظام آموزشی دانشگاهی ما، نه حوزه از من استقبال کرده نه دانشگاه، فارغ التحصیل هم شدم بیکارم هستم. این رابطه دانشگاه و حاکمیت هنوز برقرار نیست. آقا معظم رهبری فرمودن ما کنش داریم، ما دانش داریم، دنبال بینش تمدنی هستیم. بینش تمدنی میخواد ایجاد بگیری، این رابطه لازم داره.
صد درصد.
بذار از این طریق اگر هم بفرمه حالا حق کم حد خیلی خیلی ناچیزه. بذار مشکل اساسی اینجاست. دوستی دیگه متولیان مثلا شورای عالی انقلاب فنی واقعا رسما اعلام بکنن. اگر میتونن بسم الله، اگر نمیتونن به هر حال مفاق هر سال یک دانشگاه شما یک دانشگاه 50 تا فارغ التحصیل دکتری داره. خب این سرمایه ما هدر داره. خب بینش تمدنی هیچ وقت نمیرسه. تو این رابطه برقرار نیست. قرار به نظرم میاد یکی نکته دوم ضمانت های
نکته سوم
و نکته سوم ضمانت های اجرایی وجود نداره. این ضمانت های اجرایی که حتی من گاهی نگاه میکنم صحبت های امام معظم رهبری یک جایی نه قانون نه قانون اساسی هیچ جای ضمانت اجرایی وجود نداره برای این بحث هایی که ما به نظرم میاد که حضرت عالی از این بار دوستان اشاره کردن.
سه تا نکته گفتید. نکته اول که فرمودین میگن بین دانشگاه و ساختار حاکمیت ارتباط نیست، البته هست. عرض کردم حاکمان ما همین خروجی های دانشگاه همشون از مریخ که نیومدن که، همینا هم دیگه همشون استاد دانشگاه هن، همینا که ما چیزن
منتو
بله اونم خارج کشور، بله بله شون فرمود تحصیل خارج هم، ولی بالاخره این تعبیری که کنش دانش بینش ستایش لازمه باشه و ما تو هر سه جنبه هایی بالقوه زیاد داریم که باید بالفعل بشه. این ارتباط هست، کم سازماندهی شده به قدر کافی نیست. خب رهبری هم صد بار که ای گفته آقا رابطه صنعت با دانشگاه کشاورزی بازم را دوی دست سومتون دوم باز میگم سوم که این ضمانت اجراییش ما اصلا دعوامون سر چیه؟ الان همین آخرین بحثی که مشاجره که ما داشتیم تو شورا با رئیس شورا که رئیس جمهوره سر چی بود؟ همین بود. بنده گفتم آقا چرا مصوبات شورا رو اصلا نه اینکه اجرا نمیکنی، خیلیشو ابلاغ نمیکنی، امضا نمیکنی، چون میاد تو رئیس جمهور بیرون نمیره. برای چی؟ به جاش میاد 23 و چی و چی اینا که هیچ جا توی نظام نه بررسی شده نه تصویب شده هیچی، بعد میاد اجرا میکنه با پول بیت المال. و چرا اصلا جلسات هم تو تشکیل بشه نشه؟ شورای انقلاب فرنگی آقا اگه همه جلساتش برگزار بشه سالی 20 جلسه است. خب اینم وسطش الان که 4-5 ماه تعطیل کرده، اصلا تعطیل کردن راحت به خاطر یک انتقاد، همین انتقادی که عرض کردم، گفتن یا نباید بیاد یا اگه بیان ما اصلا جلسه تشکیل نمیدیم. اینجوریه. خب بفرمایید.
بعد از انقلاب هیچ احد الناسی نمیتونه عرض کنه الان نافی این باشه که ما تو حوزه اقتصادی و تو حوزه رفاه پیشرفت کردیم. این که واضح از تو سفره‌های مردم تو همه جا مشخص، دلیل و ادله رقمی کیفی عددی وجود داره که من الان خیلی نمیخوام وقت شما رو بگیرم، میخوام به اینجا برسم که الان باز دوباره تو حوزه اقتصاد و همسال هم بازیچه یک سری نکاتی هستیم و یک سری بحثایی هستیم و ایراداتی رو داریم به دولت‌ها و همسال هم میگیریم که اگر اونها هم حادث بشود میشیم مثل کشورهای اروپایی دیگه‌ای که مردم باز دوباره برای افزایش سطح رفاه و درخواست‌های مادی دیگه‌شون مجدداً دارن تو خیابون می‌ریزن. یعنی اون اعتراضاتی که توی سری از کشورهای توسعه یافته نسبت به اقتصاد و رفاه وجود داره با ما یه مقداری متفاوته، که حالا تو خبرها اشتباه داره عرض کنم خدمت شما به سمع نظر مردم رسانده میشه. بحثی که وجود داره اینه که این رفاه و اقتصاد ته نداره، اصلا ذات بشر راضی به اونها نیست و با اونها اقناع نمیشه. منتها و راه حل هم شما گفتید، راه حل هم میگید که ما باید بدونیم همه دو کشورهای یه سری از کشورهای دیگه هم دارن تلاش میکنن کار میکنن و و و و. حالا سوال انتهای من مقدماتی گفتم اینه که ببین ما تا نتونیم مردم رو و توده مردم رو راضی به این موضوعات بکنیم نتیجه حاصل نمیشود و درخواستای اونها متاسفانه افراد توهی و مسئولین توهی ما رو به سمت ارضای افکارهای لحظه‌ای اونها میبره. ما تو دو توده مردم چه کار کنیم که اونها عرض کنم خدمت شما که راضی بشن به سطح رفاه کمتری و مسیر اصلی پیدا بشه؟ اینو باید چه کار کنیم؟ اون اگر پیدا بکنیم حتی دو سه تا پاسخاشو میدونیم دیگه، عدم تجمل‌گرایی مسئولین و فلان و اینها، اینو چیکارش؟
بله این خیلی مهمه. ایشون در واقع دارن میگن آقا تا حالا همش راجع به الزامات تمدن‌سازی تو حکومت و تو مدیریت ها بحث کردی، طرف اصلی قضیه مردم هن. تا وقتی مردم فکر کنن که خوشبختی و پیشرفت، خوشبختی یعنی پیشرفت، پیشرفت هم یعنی مسابقه تو ثروت و قدرت، این هم که ته نداره. شما آخرش مرفه بشی و مشکلاتت کم شه، مثلا 30 سال دیگه بشی مثلا فرانسه. بعد فرانسه الان مردم هر هفته دارن میزن تو خیابون میگن آقا ما بیچاره ایم، بدبختیم و اصلا نمیخوایم، چه وضعیه، نابرابریه، بیعدالتیه، همه چی دست سرمایه داراست، ما فلان میشیم مثل فلان جا مثل فلان. این تعبیر ایشون سوالشون اینه که خب مردم رو چیکار باید کرد؟ یعنی تا وقتی که مردم همش التهاب و آتش، هی خوشگذرانی، هی مصرف بیشتر، هی خونه بزرگتر، امکانات بیشتر، جای قانع نشن، وقتی مردم اینجوری باشن که حالا بخشی علتش بخشش اینه که بعضی مسئولین اینجوری شدن ولی همش این نیست، خود مردم هم اینجوری شدن و میشن، این چه کار باید کرد؟ این همون قضیه که عرض کردم، شما اگر ثروت و قدرت داشته باشی ولی فرهنگ به لحاظ فرهنگی تو نتونی جامعه رو درست انسان تربیت بکنی، هم همیشه بدهکاری، همیشه عقب افتاده ای، هرچی آب میخوری تشنه تر میشی، سیر که نمیشه که. دنیا به تعبیر روایت مثل دریایه، هرچی آب بخوری تشنه تر میشی. مسابقات به اسم پیشرفت و توسعه، مسابقه بیشتر خوردن و مسابقه ثروت و قدرت نباید بگذاریم. باید تعریف کنیم آقا یک زندگی متعادل انسانی چه زندگیه. حالا یک تفاوتی هم ممکنه داشته باشه، یه طیفی باشه، ولی دیگه این همه فاصله و یکی ته نداره، همش اصالت لذت، اصالت خوشگذرانی. این تعریف توسعه سرمایه‌داریه. مصرف تمام نمیشه، آتش تمام نمیشه. توسعه اسلامی که در کناری که داری رشد اقتصادی میکنی تربیت انسانی بشی، در کنار ثروت باید عدالت، معنویت، عقلانیت اینا مطرح بشه. یا اون وضعیت فرانسوی چه کار باید کرد؟ بخش مهمش تربیت افکار عمومی است. تربیت افکار چه جوری؟ مدارس، رسانه هاست. بنده خودم در بهنگان یک طلبه معمولی دارم همین کارو تلاش میکنم بکنم، یعنی همین عرایضی که میگم برای در همین جهتی که شما میفرمایید. تو وقتی تریبون باشه میگیم، نباشه تو یک ساعت محدودتری میگیم، وظیفه که تمام نمیشه. خانواده ها، خود خانواده ها، به قولی که دوستان میگفت مثلا دوره های ما خب سخت میگذشت اینا، الان بعد حالا که همه پدر مادر شدیم میخوایم انتقام اون دوره رو بگیریم، میخوایم بچه هامون خیلی خوش باشن، راحت باشن. یعنی دقیقا میخوایم اون دوران رو جبران. بچه ها رو یه کاری میکنی تو پنبه بزرگش کنی، طرف فقیر هم هست، باز میخواد بگذاره بچه‌ش مرشی غیر انتفاعی گیرونی که اصلا لازم هم نیست، اون پول هم پول مفته، تربیت نمیکنه بچه تو، داره عیاش بارش میاره. سالی 30 میلیون 40 میلیون میدی مرشی غیر انتفاعی، همین مهندس باشه که اینقدر در نمیاره که تو داری الان تو مهد و کودک و ابتدایی داری اینقدر پول بشمید. چی داری؟ چی میخوای؟ اینا تربیت اجتماعی هست، ما مشکل داریم. این کار رسانه ها، هنرمندان، حوزه، علما، اساتید دانشگاه، مدرسه ها، آموزش پرورش، خانواده، رسانه، اینا همه نقش داره. همین حرفا رو باید هی به هم بگیم و بشنویم، به تدریج تغییر کنیم. یعنی الان این نسل جدید نسبت به نسل قبل یک نقاط مثبتی داره، یک نقاط منفی پیدا کرده. یک تهدیدهای بزرگیه، مثلا تنبلی و خوشگذرانی، آماده خاری. یکی از دوستان میگه آقا خونه ها رو برای بچه ها کردیم هتل، تا حتی بزرگ شده باز خیال میکنه خونه هتله، مامان جونش باید بیاره جلوش صبحانش رو بهش بده. مریض نشدی؟ میگه نه حالا خوبه. نه کمی فکر میکنم شاید مریض بشی، به زور ببرش دکتر. لوازم خوب، لباس خوب، ماشین خوب، فیلم خوب، مدرسه خوب، چیه؟ چی عزیزم؟ چیه؟ میگه هیچی بابا. میگه یک چیزی هست بگو. تو مریضی، تو پدر مادر مریضی، عقده ای. اصلا کاری کردی دیگه. خیلی از خانواده به بچه‌شون نمیتونن بگن برو فلان کار انجام بده، برو مثلا نون بخر، لوازم رو بخر، برو لاستیک ماشین عوض کن، برو خونه رو جارو کن، برو ظرفا رو بشور. خیلی از خانواده الان اینجوریه، نمیتونن بگن دیگه، نمیگن. این تربیته یا ضد تربیته؟ نه به این که بعضیا اصلا چیزی به نام حقوق فرزند قائل نبودن در خانواده ها، هنوزم بعضیا نیستن. نه اینجوری. یکی از دوستان شوخی میکرد میگفت شانس ما رو ببین، من وقتی بچه بودم پدر سالاری بود، وقتی که ازدواج کردم زن سالاری شد، حالا که بچه دار شدیم کودک سالاریه. هر سه دوره ما بدبخت بودیم، همش دیر میرسیدیم، همش دیر میرسیدیم. الان که شدیم بابا باز بچه سالاریه، بچه ها باید بشینن بالا سرمون، تاج سرمونن، احترام به ما. میگم من جلوی پدرم اصلا با اجازه مینشستم، های بچه ما پاشو تو دهنمون بود، میاد میشه میگه بلند شو میخوام بشینم. این نسل، این یک بدیهایی که داریم، اینا تربیت نیست. این هم نکته که شما میگید، لذا خانواده، اینقدر تاکید رو خانواده، رو مسئله خیانت جنسی، مسئله ازدواج دیر، مسئله طلاقهای راحت، خب اینا همه این یک سبک زندگی انسانی داره تبدیل میشه به یک سبک زندگی خودخانه حیوانی. آیا علما محترمتر نبودند اگر اساساً صحبت از مدیریت دینی انقلابی نمی کردن؟ آیا روحانیت اگر حکومت و انقلاب نمی کرد و حکومت تشکیل نمی داد، امام، آیا روحانیت محترمتر نبود؟ یک اشکال، یک پرسش. چون کسانی هم قبل از انقلاب شدیداً این مسئله رو اصلا فکر حاکم همین بود که اگه یه آخوند بیاد وارد عرصه سیاست و مبارزه و اینا بشه، بخواد یه حکومتی رو تبدیل کنه، اصلاح کنه یا تبدیل کنه به یه حکومت دیگه، اصلا این کار دون شأن روحانیتی، این کار دینی نیست، مذهبی نیست. تفکیک دین از سیاست و دین از دولت و دین از قانون و دین از مدیریت، مگر در حد مواعظ خیلی کلی و
مبهم اخلاقی که فاسدترین مدیران هم اونا رو میگن قبول داریم، در این حد بیشتر نبود. اصلا کسی وارد عرصه میشد اول از یک جناح قوی داخل خود روحانیت جلوش میستاد و بین خود متدینین، چنان که الان هم شما میبینید جریانهایی باز صحبت از دین غیر سیاسی میکنن که آقا متدینیم، هیئت امام زمان، عاشورا، تاسوعا، آش نظری، زیارت پیاده امام هشتم و اینا و امام زمان بازی و همه اینا باشه، ولی سیاست قاطی نه، با سیاست با مدیریت قاطیش نکن دیگه. امام حسین رو بذار برای ما، این یک چیز دیگه عشقیه بین ما و خداست دیگه، اینا رو قاطی سیاستش نکن. یک عده از این طرف یه حرفا رو میزنن، یعنی امام حسین داره، عاشورا داره، هیئت داره، انتظار، مهدویت، همه اینا رو داره، ولی از هیچ کدوم از اینا شیاطین عالم نمیترسن، مستکبران نمیترسن، حتی خرج مجلس هم بهت میدن. چنان که زمان شاه هم قمه و قداره، هم پرچم، هم قند مجلس روزخانی رو خود حکومت شاه میداد، به هیئتا کمک میکرد، میگفت سینه بزنید و قمه بزنید تا دیگه نفس براتون نمونه، ولی کاری به کار مدیریت و حکومت و نفت و دانشگاه و سیاست و اقتصاد اینا نداشته باشید، اونجوری مورد احترامید. یک سوال اینه، الان هم یک دیواز میگن همین رو، آقا اصلا دین از وقتی سیاسی شد و بحث حکومت و انقلاب اینا شد، احترام روحانیت، احترام دین، معنویت اینا ضعیف شد، اخلاق فلان شد. اصلش هم دروغ خلاف واقع هم هست. هیچ وقت قبل از انقلاب ما این همه بچه متدین تو دانشگاه ها، این همه استاد متدین، دانشجوی متدین تو دانشگاه ها هرگز نداشتیم، به خواب شبش هم کسی نمیدید. روحانیت هم احترامی نداشت، روحانیت حذف شده بود تا جایی که امامه از سر آخونده برداشتن و حجاب از سر زنان برداشتن به زور، همه حکومت های قبل از انقلاب، و کاری کرده بودن که فاحش خانه ها و رقص خانه ها و اینا شلوغتر بود از و مشروب فروشی ها خیلی شلوغتر بود از مسجد ها و کتابخانه. اصلا کتابخانه و مسجد خلوت خالی بود، کسی نبود. بعضی اسم اونا رو میذارن احترام روحانیت. دین محترم بود اون موقع، کجا محترم بود؟ حجاب از سر ناموستون برداشتن، آخوند خلواز کردن، آمدن خط و الفبای فارسی رو تغییر بدن، تمام مقدرات کشورتون دست صهیونیست‌های اسرائیل و آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بود، رئیس دانشگاهاتون و سفارتخونه‌ها تعیین می‌کردن. اینا اسمش احترام مذهبه؟ مذهب یه چیز بی‌ارزشی بود، مثل یک طبق دیدگاه اونا مثل یک زباله‌ای گوشه جامعه تو مسائل حریم خصوصی یه عده اقلیت متدین. این اسمش احترامه؟ اینایی که میگن وقتی مدیریت رو با مفهوم جهاد و دین و اینا قاطی میکنی دین ضربه میخوره، بی آبرو میشه روحانیت و اینا، مثل که یادشون رفته قبل از انقلاب امام چند باری قضیه رو گفت. گفت اتوبوس گاهی میخواست مسافر سوار کنه، میگفت دو تا مسافر نزنیم، اینا بدشانسی میارن، یکی فاحشه یکی آخوند. اگه آخوند یا فاحشه سوار کنیم بد بیاریم، یعنی ماشین ممکنه چپ کنه. اینا یه همچی احترامی رو میخواستن. اسمش حرمت روحانیت و دینه، حرمت مذهب از نظر اینه این بود که آقا تو خونه خودت برو، تو مسجدت برو نماز تو بخون فعلا. ما اینجا تو شیراز به اسم جشن هنر تو خیابون جلوی چشم مردم صحنه تجاوز جنسی رو به اسم هنر مدرن اجرا میکنه. اینا احترام مذهب بوده. جشن هنر شیراز، جشن هنر تو شیراز بود و جای دیگه هم همینطور. همین شمال، شهرهای شمالی ما اصلا همش، شما تقریبا رستورانی که بری غذا بخوری مشروب نباشه به سختی پیدا میشد. زن و مرد نه کنار ساحل، تا تو شهرهای ساحلی لخت با ماشیناشون میامدن تو خیابونا قدم میزدن. یک فاحشه خانه بزرگ، همین مشهد فاصله فاحشه خانه ها و مشروب فروشی ها با حرم پیاده شاید مثلا الان که نگاه میکنی فاصله شو شاید 10 دقیقه. بعضی آقا اون موقع مثل که مذهب محترم بوده، دین محترم بوده. من حالا به بقیه جاهاش قارت نفت و اقتصاد و سیاست و عدالت اجتماعی اصلا این همه بکنار، هم فقط چیزی که اینا میگن مذهب فقط هموناست، مشروبات الکلی، فساد جنسی، حجاب، اصلا فرض کنیم مذهب فقط هموناست. ما معلم تو مدرسه راهنمایی معلم داشتیم، هر هفته میامد از بچه‌ها گزارشکار می‌خواست که دوست دختر چند تا دارین، چجوری با هم آشنا شدین، کجاها رفتین این هفته با هم اینا. یه عده لات و پوت داشتیم، اینا راست میگفتن، بقیه کلاس هم دروغ میگفتن که از گردونه عقب نمونن. 3-4 تا هم میگفتیم ما متاسفانه توفیق نداریم و ضعیفیم از این جهت، اینا میگفتن اینا شیخای کلاسن. مدرسه راهنمایی جا عرق می‌خوردن. اینا مذهبی که آقایون میگن این بوده. آقا قبل از انقلاب روحانیت محترم بود، مذهب محترم بود، بعد که قاطی شد با مسائل سیاسی و حکومتی اینا، حرمت روحانیت، حرمت مذهب از بین رفت، اخلاق از بین رفت. تو چشم آدم نگاه میکنن دروغ میگن. کدوم اخلاق؟ کدوم اخلاق؟ حتی همین مسائل سوری شرعی رعایت نمیشد، اصلا خلافش عمل میشده. بله وقتی که شما اقدام میکنی دشمن پیدا میکنی، چنان که دوست پیدا میکنی. هیچ وقت شیعه و حوزه در تاریخ به اندازه امروز نه این تعداد دوست داشته نه این تعداد دشمن. چرا؟ چون موجود مرده شده موجود زنده. وقتی زنده شدی دشمن داری. پس آقا سیاست رو، مدیریت را، حکومت رو، اینها رو با مسئله دین و جهاد و عبادت و اینا قاطی نکنین تا اونا محترم بمونه. این خط خطیه که دو تا گروه حرف میزنه، که جریانای سکولاریست ضد دینی رو میگن، میگن آقا دین و قاطی مدیریت و سیاست و اینا نکن، حرف اخلاق و جهاد و معنویت و خدا و آخرت اونا به جای خودش، اقتصاد، سیاست، مدیریت، دانشگاه، رسانه اینا به جای خود، اینا به روش سکولار و عرفی باید اداره بشه. بعد میگن اینجوری حرمت دینتون هم بیشتر محفوظ میمونه، شما برید تو سوراخا بخزید، محترمید، دخالت نکن توی کارا، اینا رو بدید دست ما. از این طرف هم این جریان مذهبیه که مقدس مآب متحجری که اینا هم در واقع سکولاریستن، منتها شاخه ریشدارشن، شاخه ریشدار سکولاریستای محجبه و ریشدار. اینا اونا به نام دغدغه علم و مدیریت که آقا ما نگران علم و پیشرفت و مدیریتیم، با مذهب و آخوند و اینا قاطیش نکن. اینا هم به اسم نگرانیه که ما نگران مذهبیم، قداست مذهب، نگران اخلاقیم، معنویتیم، مردم شک نکنن. میگن آزادی دین، آزادی مذهب، آزادی عبادت، ما به همه معنویات ها احترام میگذاریم فلان، فقط مزاحم منافع ما کارتل ها، تراست ها، بنگاه های نفتی، دلار اینا نشید، اینا رو ولی نشید، محترم باش. محترم هم باشه یعنی برو پی کارت، کسی اصلا به تو کار نده، تو نه سر پیازی نه ته پیازی، اسمش احترامه. خب اولی اشکال رو به خداوند بکنید که این همه آیات تو حوزه سیاست، اقتصاد، جهاد، صلح، خانواده اینا برای چی آیات؟ آخه هم یک کلمه فقط بگو اتقوا الله و برو دیگه، احترامت محفوظه. چرا اینقدر میگی حرب با خدا، جهاد فی سبیل الله فلان؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ اشکال دوم به پیغمبراست که تقریبا همشون تحت تعقیب یا درگیر با صاحبان و قدرت و ثروت بودن. به پیغمبر اکرمه که جناب علی مگه برای معنویت نیامدی؟ چیکار داری به مدیریت؟ چرا حکومت تشکیل میدی؟ 70-80 تا جنگ رو به شما تحمیل کردن و شما با وجودی باز دست از حرفات نکشیدی. خب برو بگو، فقط موعظه کن، چرا این حرفا رو میزنی؟ بعد اشکال به امیرالمومنینه که لباس رزم پوشید و حکومت تشکیل داد، در تمام جزئیاتش دخالت کرد، و همینطور این اشکالات به تمام اهل بیت هست که برای چی همه تونو کشتن، برای چی همه شما رو شهید کردن یا مسموم کردن، ما منا الا مقتول او مسموم، برای چی؟ کرامتون شهاده، کرامت ما در شهادت است، امام سجاد میگن، برای چی؟ برای چی امام زمانتون مخفیه؟ چرا شعارش عدالت جهانیه؟ عدالت جهانی یعنی درگیری جهانی، یعنی مبارزه با همه صاحبان و قدرت و ثروت ستمگر جهانی. خب به امام زمان همه کسی بگه آقا ای بوی بهار، مثل بهار بیا، مثل بهار برو، قربونت برم، کی میای آقا؟ دارم گریه میکنم واسه تو اینا، کی بشه با هم بشینیم چایی بخوریم، با هم شیرنی بخوریم کنار باغ، کنار رودخونه، یه حالی با هم بکنیم آقا؟ نمیشه شبای جمعه بیای اینا، باز صبحای شنبه بری دوباره، به شرطی که بری شنبه. خب این امام زمان به نظر اینا، این امام زمان خیلی امام زمان محترم، خیلی امام زمان خوبیه، چون اصلا با کسی کار نداره. وقت باور کن ستمگران، شاهان عالم براش مجلس میگن نیمه شعبان، تمام ممالک رو چراغونی میکنن، ولی از کدوم امام زمان میترسن؟ اونی که میگه چی؟ زمین را مملو از عدل خواهم کرد، همه تونو سر جاتون مینشونم، حقوق همه ضعیفان عالم رو از حلقوم اقویا و اقنیا بیرون خواهم آورد. او امام زمان خیلی خطرناکه. دیگه با او امام زمان همه حال نمی کنن. یه عده میگن آقا بیا بیا به زبان، تو دل میگن آقا جون ما نیا، آقا نیا نیا. اینا مفاهیم اسلامی مثل مدیریت، مثل چیزی، همه اینا رو باید ببینید چرا اسلامیست، به چه معنا اسلامیست. همین مسئله انتظار و معدویت که گاهی تبدیل میشه به یه سروبساتی برای ماها، جزء دکور صحنه و جزء این مسائل میشه. اصلا این امام زمان این تصویری که تو روایت ما نیست، یک قدیس، یک کشیش معنوی، یک پاپ بزرگ عالی جناب تشریف میارن، همینطور که راه میرن زیر پاهاشون گل میریزن، دستاشون اینجوری میکنن، نسیم بهاری اینا، بعد رد میشن، بعد یک حاله نوری میره بیرون، از یک نوری آمد یک نوری رفت، معلوم بود کی آمد کی رفت کجا رفت. اینجوری نیست، در اوج عقلانیت و رحمت و اخلاق و محبت و در اوج قاطعیت انقلابی و قدرت مدیریت و حساب شدگی و عقلانیت، سیستم این عالم رو به هم میریزه. تمام مفاهیم رو دقت کنید دوستان، مفاهیمی مثل جهاد، مثل مهدویت، انتظار، عاشورا، نمیدونم قدیر، ولایت، امامت، مواظب باشید اینا رو درست بفهمید. نه به چشم این مقدس مآبهای امام میگفت این ولایتی های بیدین و مقدس های احمق که اتفاقا همشون راحت طلبن، اینا اگه زمان سید الشهدا بودن به حضرت عباس پشت میکردن، اینا کسایی بودن که کنار حضرت عباس برن تو وسط صف کربلا، اون موقع میگفتن نه آقا یک کس دیگر رو پیدا میکردن، میگفتن ما اونیم، اون رو میخوایم. الان طرفدار حضرت عباس و امام حسین اینا هستن، چون دیگه هزینه نداره اینجور امام حسین و اینجور حضرت عباس. او حضرت عباسی الان صدمه داره، اینا قبولش ندارن که همین الان تو صحنه است، باید بری کنارش، دستات قطع بشه، پای حرفت وایستی، بگی والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا ان دینی، به خدا سوگند اگر دست چپم و دست راستم رو قطع کنید، من تا رمق دارم از دینم و از مکتب دفاع خواهم کرد. اینه، نه از این جمله ها اگر راست میگی بگو و پاش وایستا. بنابراین خیلی از اموری هستن که برای اینکه معلوم بشه که اینا چه چیزی هست، اول باید معلوم بشه که چه چیزی نیست، چون سوء تفاهم ها، برداشت های غلط از مفاهیم دینی رایجه و خیلی خطرناکه. یک اسلام راحت طلبان رو داریم، اسلام انگل ها به تعبیر امام، میگفت اسلام آمریکایی، انگلیسی، اسلام مرفهین بیدرد، اسلام متحجرین احمق، اسلام لیبرال ها و غرب زده ها، اسلام سازش و خیانت، اسلام جهل و حماقت، اسلامی که از همین طرز فکر حجتیه ای بود تا الان طرز فکر داعش و امثال اینها، از طرز فکر تیپای لیبرال های سازشکار غیر مذهبی و مذهبی بود تا این لیبرال هایی که تو جمهوری اسلامی هنوزم هستن، قبلا ضد لیبرال بودن حالا خودشون لیبرالن، منتها شجاعت ایره ندارن که بگن ما تغییر مسیر دادیم. تحریف یک موضوع از انکارش و از نفیش خطرناکتره. به شما بگم موضوعات مهمی مثل همین عرض کردم، همین مهدویت، ولایت، جهاد، همه اینها، برای اینکه اگر نفی شد زمینه اثبات بعدیش به کلی منتفی نیست، میشه بعدن باز اثباتش کرد به کسانی که ذهنشون خالی باشه، مرض نداشته باشن. ولی اگه یک مفهوم دینی یا انقلابی تحریف شد، تفسیر بد شد، تفسیر خرافی شد، تفسیر به رأی شد، دیگه زمینه اثبات بعدیش هم تا حدود زیادی منتفی میشه، چون وقتی طرف بد فهمید اصلش رو خراب کرده تو ذهنش. درست کردن یک چیز خراب شده خیلی سخت تره تا ساختن یک چیزی که نبوده اصلا. همین مثلا مهدویت، یک کسایی ممکنه فکر کنن یک نوعی فرافکنیست، مثل که انتظار و مهدویت بندر تخلیه عقده های تاریخی و شکست ها و یأس ها و ناکامی ها و ایناست. آقا بیا انتقام منو از همه این دنیا بگیر، پدر همه رو در بیار. خیال میکنن مهدی اینجوری ایشون نشسته که بیاد انتقام شخصی بنده شما رو بگیره. یه عده گفتن، میگفتن مهدویت مثلا حقیقت ندارد، ولی خب فایده دارد، هم فایده روانشناسانه فردی داره که افرادی آروم میشن، عقده های شخصیشون رو تسلی میدن، هم فایده تو حوزه روانشناسی اجتماعی داره، که مثلا این روح انتظار باعث مانع یأس اجتماعی بشه و این حرفا، ولی حقیقت نداره. ما از منظر پراگماتیستی و عملزدگی و انسترومنتالیستی و نگاه ابزاری به مفاهیم دینی اب نداره باشه، و الا اینا هم خرافه است، منتها خرافه‌ای است که فوایدی هم داره. خب حالا اگه کسانی آمدن با کل دین و معنویت و اخلاق و کل این مفاهیم، مفاهیم مقدس، جهاد، اینا با همه اینا این معامله رو کردن در کشور ما که میخوان بکنن به ازیاد، همون کاری که در غرب با این مفاهیم شد در 2300 سال گذشته و همه این مفاهیم به سخره گرفته شد، استثمار شد، برخورد ابزاری باعث شد، تحریف شد، کاملا نسبی شد تا تکذیب و انکار شد، کسای همین کارا رو بخوان اینجا همین نوع مواجهه رو انجام بدن که آقا این ارزش مفاهیم ارزشی اینا قابل اثبات نیست مثلا، یا چون محسوس نیست پس معقول نیست، چون اینا معقول رو با محسوس هم اشتباه میگیرن، اینا هرچی که محسوس نیست میگن معقول نیست، عقلانی نیست، ولی قبول دارن یک فوایدی داره به عنوان افسانه های مؤثر و خرافات مفید، حالا ازش یک وقت تا یک حدی استفاده کنین، منتها تو حوزه هایی که دیگه وارد مسئله حاکمیت و قانون و اتوریته حکومتی و تمدن و حرفا دیگه نشه، تو حاشیه باشه. برای یه عده این مفاهیم دینی و مقدس مفاهیم به حساب فانکشنش مهمه، یعنی نگاه فانکشنالیستی بهش دارن که آقا ببین کارکردش برای ما چیه. یه عده نگاه ردکسیونالیستی دارن، به ردکشن یعنی تحویل کردن و فروکاستن اینا به یک مفاهیم دیگه، اینجوری تحلیل کردن و میکنن. خب این خط فکری راجع به این مفاهیم دینی در غرب شروع شد، در اینجا هم مقلدین خودش داره تحت عنوان نواندیشی و روشنفکری، بدون رفرنس هم حرفا رو میگن و میزنن، به تحویل بردن دین به امر دیگری غیر از آنچه خود دین مدعی است، چون دین مدعی است که از طرف خداست، همه چیشو قبول دارن الا اینکه از طرف خدا باشه. بعد میگه به منافعش، کارکرد فردی یا اجتماعیش فکر کنید. با همه مفاهیم میشه بازی کرد، همین مهدویت که بحثش شد، انتظار، یه وقت یه جوری تفسیرش کنه که انگار بارانداز غم و غصه های بشری و اجتماعی است و اینا. خب بله این اثرم داره، اما برای این جعل نشده، اینا فرض نشده، اینا مفاهیم فرضی و قراردادی نیست. مثل که کسانی بگن آقا روز قیامت نیست، ولی خب اعتقاد به روز قیامت یک فوایدی داره، یک کمی کار پلیس و دادگاه رو کمتر میکنه، یک کمی کار کودکستان و مدرسه ها رو آسان‌تر میکنه. خیلی خب حالا این فرض کن این فایده ایمان به آخرت باشد، اما اون ایمان به آخرتی که حقیقت نداشته باشه، آخرت اصلی ایمان یک اسطوره و خزعبلاته، و وقت اگر شما ایمان نداری به این قضیه، این حتی اون فایده هم دیگه نخواهد داشت. اگر بگی اینا حقیقت نداره دیگه فایده‌ش هم نخواهد بود دیگه، به شرطی فایده داره که چیه؟ حقیقت داشته باشه، و الا دروغ، قیامت دروغی، مهدویت دروغی که یک همچه آثاری رو هم نخواهد داشت. بگه آقا در آخرت یک چنین نقشی رو روز قیامت ایفا میکنه، مهدویت هم تو آخر دنیا همون نقش رو ایفا میکنه، این ایمان باشه، ولی این نوع مهدویت مال بشریت بی ارزه، مال ملت‌های ترسوست، مال جوامع و فرقه‌های تو سری خورده تحقیر شده در طول تاریخ که شجاعت احقاق حق خودشون رو از دست دادن، میشه یک مهدویت متحجرانه تعریف کرد و مفاد دکترین مهدویت رو گذاشت کنار، بشه مهدویت منهای مفادش، مهدی منهای آثار واقعیش، عاشورا منهای مفادش، قدیر منهای مفادش، مبعث اصلا مبعث و نبوت منهای مفادش، والا اون مهدویتی که تو منابع آمده مفادش چی است؟ یکی این که آقا نسبت به عدل و جور در سطح جامعه بشری باید حساس باشی، اگر معتقد به مهدویتی و منتظر مهدی هستی و نگاه اسلامی شیعی داری باید حساس باشی، تفاوت نظری و عملی پیدا میکنی با منکرانش مهدویت. دومی که منتظر مهدی یعنی ما داریم جهان رو تحلیل میکنیم، جهان زیر نظر ماست، یعنی ما قدرت تشخیص داریم و تشخیص میدیم ظلم رو از جور، نه فقط در مفاهیم بلکه مستاقن در مصادیق. سوم این که ما مسئولیم، ما تماشاچی نیستیم، بیکار نخواهیم نشست، ما مسئولیت جهانی برای خودمون تعریف میکنیم، ما به یک انقلاب جهانی و نقش خودمون در اون انقلاب میاندیشیم، حتی در دوران انتظار و اوجش در دوران ظهور. چهارم این که ما اگر شکست میخوریم و شکست بخوریم توی مبارزات قبل از ظهور در عصر غیبت، هرگز مایوس نخواهیم بود، چون عاقبت از آن این ارزش هاست. این ارزش ها عاقبت جهانی خواهد شد و جهان رو خواهد اداره کرد و تسخیر کرد. مثل که شما میدونی آخر یک بازی شما 100% برنده ای، وسطش 10 بارم که بخوری زمین مایوس یا خسته نمیشی، سری بلند میشی میگی ما این بازی رو آخرش بردیم دیگه. یک انقلابی مایوس مردد شکست خورده واداده هرگز نخواهی بود. انتظار مثبت، انتظار فعال، نه انتظار منفی و منفعل و وادادگی. دیگه اینکه میگی مطالبات عملی ما داریم از همه صاحبان قدرت و ثروت و رسانه در جهان، مراتب پایینترش رو تعقیب میکنیم در حد توان تا بتونیم در عرصه استقرار عدالت و اخلاق و صلح و جلو میریم، امنیت و حقوق بشر و علم و عقلانیت و برادری و محبت و اینا تمام تلاشمون رو میکنیم تا حدی که ظرفیت دوران غیبت ما عملمون انجام میدیم. تا یه حدی هم که دیگه توانش نداشتیم تکلیف نداریم و وقت ایشون میان توانشون بیشتره تکلیفشون بیشتره. خب این ببین یک نگاه به مهدویت و انتظار. این دیگه یک مفهوم فرقه ای نیست، یک مفهوم جهانی است و ارزشاش هم ارزشای جهانیه. تو دنیا هیچ کس با این ارزشا مخالفت نمیتونه بکنه. امام میگه ما یکی از مشکلاتمون از اول با این تیپا این بود که میگفتن آقا سیاست و مدیریت تو اینا ربطی به دیانت نداره، حواسشون مسکی نیست، اینا اصلا نمیفهمن بدیهیات اسلام رو که رسول الله پایه سیاست رو تو دیانت گذاشت، تشکیل حکومت داد، مراکز سیاست و اقتصاد و تعلیم تربیت رو تشکیل داد و خلفای اسلام تا وقتی که دیگه منحرف نشده بودند در صدر اسلام، اونام که همین خط رو می‌خواستن برن می‌رفتن، حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر، تا زمان امام حسن علیه السلام که بعد حکومت دیگه سقوط کرد، دیگه افتاد دست سلطنت طلبان معاویه، به بعد دیگه سلطنت خلافت اسلامی هم نبود. اینها میگه اینا باید تمام نه فقط پیغمبر و اهل بیت رو، تو اهل سنت هم باید کل او خلفای اول رو هم همه رو اینا باید نفی کنن و اونا هم یه اشکال وارد میشه. این آخوندهای درباری سلاطین نوکرمآب که این حرفا رو به ما میزنن از موضع مقدس نمایی و به اصطلاح ما روحانیم و ما نگران عزت اسلام و دین و مذهب و معنویتی، ما نگران حرمت روحانیتیم، امام میگه اینا اول مثل که باید خود پیغمبر رو طردش کنن، اول باید بگن پیامبر مسلم نبود، برای اینکه اونا دخالت میکردن تو همه این مسائل، مثل که اونا عقلشون نمیرسیده به این چیزا. منتها سیاستی که اونا پیش گرفتن سیاست جهانی بود و پیامبر دستش رو دراز کرد در اطراف همه عالم، همه بشریت رو هدف گرفت، نجات همه رو، همه رو دعوت کرد عالم رو به اسلام. اینا که میگم این جمله های امامه، دعوت کرد به سیاست اسلامی و حکومت تشکیل داد از صدر زمان، زمان رسول الله تا وقتی که خلافت به طور کامل منحرف نشده بود، سیاست و دیانت توأم بود تا زمان امام حسن مجتبی علیه السلام. این آخوندهای درباری و سلاطین آمریکایی و شوروی و نوکرانشون و این مقدس مآبها باید پیغمبر و همه پیغمبران را و خلفای پیغمبر و همه پیغمبران را تخطئه کنند، یا خود و حکومت‌های خودشون را تخطئه کنند، یا شما درست میگید یا پیغمبر درست میگفت، یا حکومت جوری بود که پیغمبر گفته یا اینجوری که شما، چون این دو تا سازگار با هم نیست. اگر شما درستید پس باید بگید پیغمبر رو منحرف میدانید، شما اینجوری مقدس معابید، چون پیامبرم این حرمتی که شما میگید اینجوری رعایت نکرد. اصلا گفت ما حرمت خودمون رو میخوایم چیکار، ما نجات بشریت رو میخوایم، حرمت ما، آبروی ما هم فدای نجات بشر، فدای عدالت، میام تو صحنه تلاش خودمو میکنم. بعدم اتفاقا سوال اینه، واقعا همین امام که آمد تو صحنه بیشتر محترم بود یا همین بعضی از این آقایونی که میخواستن همیشه محترم بمونن، امر به معروف نهی از منکر هم نمیکردن؟ آقا اصلا ما نمیخوایم سیاسی بشیم، امر به معروف نهی از منکر باید کرد یا نه؟ اقامه قسط فرمان قرآن هست یا نیست؟ مبارزه با ظلم وظیفه شرعی هست یا نیست؟ خب شما همینا رو که وارد چی، همینا سیاست دیگه، سیاست چیه؟ میگه سیاست شما وقتی که رو هوا بگی امر به معروف نهی از منکر اقامه قسط، به به بارک الله دینه. حالا میخوای عمل کنی، مصداقش میگه شاه، صدام، اسرائیل، آمریکا، اینا مصادیقشن، مرگ بر شما. از اینجا میگه آقا سیاسی شد، این عمل به همو دینه. شما دین بدون عمل رو میخواید؟ میخواید هزینه ندی؟ امر دایره بین این دوتاست، از این دوتا خارج نیست، تکلیفتون رو تعیین کنید. نمیشه منطقی که در مکه ما رو از سیاست تخطئه میکنه، میگه حاجیای ایرانی رفتن اونجا شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل دادن، حمله کردن، 300 تا حاجی ما رو قتل عام کردن، همین وهابیای تکفیری فاسد آمریکایی، و بعد چون مردم ما، حجاج ما شعار علیه ستمگران دادند و آخوندا و روحانیون درباری در کشورهای مختلف همین خط رفتن، یا باید اونو انتخاب کنید بگید اینا اسلامه، یا باید اون کاری که رسول الله کرد در همین مکه و مدینه او رو باید بگید اسلامه، و کاری که خلفای پیامبر کردن در مدینه و بعد در کوفه بگید اونا خلاف اسلامه، کدومشو میگید؟ باید بگید آنها مسلم نیستند، مسلم نبودند، یا اعتراف کنید شما مسلم نیستید. شما دنیا میخواید، نگرانی شما حرمت روحانیت نیست، حرمت مقدسات دین نیست، شما عافیت طلبی، ترسوی، دنیا طلبی، میخوای سر سفره مذهب بنشینی، میخوای نون مذهب رو بخوری، نون معنویات رو بخوری، حاضر نیستی چوب مذهب و معنویات رو بخوری. اسمش میذاری آقا دین رو با مسائل سیاسی آلوده نکن. میگه بین این دوتا جمع نخواهد شد، تصمیمتون رو بگیرید. اون رسول خدایی که سالهای طولانی در سلوک بود، وقتی فرصت پیدا کرد، به محض اینکه فرصت پیدا کرد یک حکومت سیاسی ایجاد کرد تا عدالت را برقرار کند. عدالت را چرا برقرار کنیم؟ دقت کنید ارتباط عدالت و سیاست با معنویت و اخلاق و تعلیم تربیت، تزکیه نفس که فلسفه اصلی بعثت انبیا است. عدالت، گوش کنید این عبارت را دقت کنید، چون میپرسن آقا دقیقاً ارتباط سیاست و مدیریت و حکومت با تفکر جهاد و عبادت و دین و اینا چی؟ اصلا مدیریت از کجا به بعد چرا جهادی میشه؟ اینه جوابش. پیامبر در اولین فرصت حکومت سیاسی ایجاد میکنه، برای چی؟ برای که عدالت رو بتونه اجرا کنه. برای چی؟ عدالت برای چی؟ برای که وقتی عدالت ایجاد بشود همه فرصت میکنند رشد کنند، فرصت برای تهذیب نفس و تعلیم تربیت فراهمتر میشه. وقتی رسانه ها دست گروه های فاسد نباشه، دست گروه های صالح باشه، تعلیم و تربیت و معنویت آسان تره. رسانه ای که یک سر تبلیغ سکس و فساد و خشونت و مالی خولیا و همش آموزش کشتن و خشونت و یا آموزش مسائل جنسی و شهوت میده، این رسانه با این جامعه راحت تر میشه توش رشد معنوی و به خدا نزدیک شد، تعلیم و تربیت عقلی و معنوی و اخلاقی، یا ای که رسانه‌ها مبشر اخلاق و علم و آگاهی و آزادی و محبت و برادری باشن. فرق نمی‌کنه نوع سینما، نوع فیلم‌ها، نوع کارتون و انیمیشنی که پخش میشه، نوع فضای مجازی و رسانه‌ها چی رو منتشر کنن، ویروس جهل و فساد و خشونت رو و کفر رو میکرو پخش کنن، مدام دعوت به این چیزا بکنن، یا دعوت به فلاح و نور و برادری و اخلاق و توحید و عدالت، فرق می‌کنه یا نمی‌کنه؟ اگر فرق میکنه که رسانه ها به کدوم سمت برن، یا دانشگاه ها استاداش چجور آدم هایی باشن، یه دختر دانشجوی متدین محجبه رو سر کلاس به خاطر حجابش مسخره کنه، توهین کنه، تو این کلاس میشه رشد کرد؟ متون آموزشیش چجوری باشه؟ نحوه اشتغالش چطور باشه؟ مجلس قانونگذارش، پارلمانش دست کیا باشه؟ کیا برای ما قانون بنویسن، سرنوشت ما رو تعیین کنن، ملت ما رو؟ دولتش، وزراش، دست قدرت ها، پول، بودجه بیت المال دست کیا باشه؟ کجا صرف کنن؟ چرا؟ چقدر؟ چطور؟ خب آقا اینا یا دخالت داره تو تعلیم و تربیت و معنویت و اخلاق یا نداره. اگه کسی میگه نداره بگه تا همین الان جوابشو بدین. اگر ارتباط داره، خب پس اگر کسی نگران اخلاق و معنویت و روحانیت و دین مردمه، نمیتونه نگران رسانه و دانشگاه و سیاست خارجی و اقتصاد و نفت و مجلس و پارلمان و دولت و دستگاه قضایی نباشه. اگه به فکر اینا هستی، اینا یعنی سیاست دیگه، یعنی تشکیل حکومت. با اسمش مشکل داری یا با خودش؟ یا با خودت مشکل داری؟ با خود پیغمبر مشکل داری؟ امام اینجا افشاشون میکنه، میگه آقا عدالت اقتصادی اجتماعی هم هدف نهایی نیست، یه هدف واسطه است، برای اینکه وقتی عدالت باشه همه فرصت پیدا میکنن رشد کنن، شکوفا بشن، استعداداشون رو عرضه کنن تو محیط سالم، هر کس هر چی داره بیاره عرضه بکنه. وقتی فضا آشفته است، ظلمه، فساد حاکمه، اهل عرفان و معنویت هم نمیتونن عرفانشون رو درست عرضه کنن، کسی اصلا گوش نمیکنه، خریداری نداره، اهل فلسفه هم نمیتونن فلسفهشون رو، اهل فقه هم نمیتونن فقهشون رو عرضه کنن، بعد فساد و ظلم و حکومتی میاد سراغ خودت و خونه هات و ناموست و تک تک کاراتون، و آخون میگه لباستم باید عوض کنی. اینجوری میاد، اونا که ولت شما سراغ اونا نرید، اونا سراغ شما میان. سراغ شما هم نیان، سراغ مردم که میرن. مگه شما مسئولیت نداری نسبت به مردم بندگان خدا؟ امر به معروف نهی از منکر، یعنی آقا ما تو اسلام انقلاب و اینا نداشتیم، کجای اسلام کلمه انقلاب بوده؟ ثوره، نمیدونم رولوشن، نمیدونم انقلاب اجتماعی. خب امر به معروف نهی از منکر یعنی همون انقلاب. حضرت امیر میاد سر کار، میگه اموالی که از مردم بالا کشیدید اگر به کابین زنانتون کرده باشید، باغ و نهر خریده باشید، کنیز خریده باشید، از حلقومتون بیرون میارم و برمیگردونم به بیت المال. مصادره انقلابی یعنی همین. شما اصلا با پیغمبر و علی رو نمیشناسید، شما با قرآن سر و کار ندارید. زمان جنگ گفتن آقا جواب خونه ای کسایی که توی عملیات ها کشته میشن، دو طرف هم مسلمان و گاهی هم دو طرف شیعه بودن دیگه تو جبهه جنگ ایران عراق خیلی وقتا، گفتن جواب خونه رو کی میده؟ امام گفت مگه جنگ ما شروع کردیم که از من بپرسید جواب خونه رو کی میده؟ عوض که برن از متجاوز بپرسن، میان از کسی که داره مردمی که دارن دفاع میکنن، وظیفه شرعی دفاع، دفاع اصلا اجازه مجتهد هم نمیخواد. نکته دوم، امام گفته بود، گفته بودن کی جوابی خونا رو میده؟ امام گفته بود همون کسی که جواب خونای کشتگان صفین و جمل و نهروان و اینا رو خواهد داد، جواب اینا رو میده، چون اونجا هم دو طرف مسلمان بودن ظاهرا. اصلا ما به شناسنامه کار طرف تجاوز کرده، ما نباید بجنگیم، ولی وقتی که اول اون میجنگه میکشه، بعد باید دفاع کنی. میگه آقا اگر میخوای فقه تو، فلسفه تو، عرفان تو، معنویت تو، موعظه اخلاقی تم عرضه کنی، باید به فکر اصلاح حکومت و جامعه باشی، باید سیاسی و انقلابی باشی. وقتی حکومت عدل الهی شد تا حد توان ما، عدالت رو تا حد توانمون اجرا کردیم، هر چه توانستیم از ظلم و فساد کم کنیم کردیم، گرچه ما مطلق و معصوم نیستیم، نگذاشتیم فرصت طلبا به مقاصدشون برسن، محیط آرامتر و مناسبتری برای رشد پیدا شد، اون وقت افراد بیشتری میبینی رشد میکنن، به خداوند نزدیک میشن، آدمهای بهتری ساخته میشن. خب آقا ما قبل از انقلاب کی این همه دانشجوی مثل شماها، این همه دانشجو، دخترای دانشجوی زرنگ محجبه، پسرای دانشجو زرنگ متدین، این همه استاد خوب متدین، اصلا کجا بوده همچین چیزایی؟ در هیچ جای جهان تو دانشگاه‌ها اعتکاف نمیشه که صدها هزار دانشجو برن اعتکاف کنن، در جهان نمونه نداره. حالا انتقاد از فضای دانشگاهی میکنن، باید هم همیشه کرد، اما واقعا اسلامی ترین دانشگاه های جهان دانشگاه های ایران، الان بهترین دانشجوها، بهترین اساتید، بهترین محیط، منتها ما هیچ وقت نباید راضی باشیم، هی باید به تکامل بیشتری بیندیشیم، نباید بذاریم عقب گرد بشه. امام خطاب به این متحجرین میگه که به هیچ چیز به اندازه حکومت و ولایت که امر سیاسی است دعوت نشده است، چون وقت حکومت اگه درست بشه، بقیه مسائل عبادی و دینی فردی و مقدسات احترامشون بیشتر رعایت خواهد شد، وقتی نشه نمیشه. لذا تو روایت فرمودن ما نودیه به شیء مثل الولایه، به هیچ چیز به اندازه ولایت و حاکمیت صالح، رهبری صالح در اسلام دعوت نشده. روایت از امام باقر علیه السلام فرمودن اسلام بر 5 چیز بنا شده: علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. مسلمان کسی که نماز، زکات، روزه، حج، ولایت. بعد فرمودن ولم یناد لشیء کما نودی بالولایه، هیچ کدوم از اینا به اهمیت ولایت و حکومت و رهبری صالح نیست، برای که اگه او درست شد از این بقیه هم میشه حفاظت کرد، ولی اگه او خراب شد این بقیه هم همه در خطر میفتن. بعد آقا امام سیاسی، آخوند سیاسی ما، نگران معنویت و قداستیم، دیگه امام حسین و جون ما سیاسیش نکن، امام حسین سیاسی بود. اصلا اگه امام حسین سیاسی نبود تو عاشورا تو کربلا و اتفاقا نمیافتاد. امام حسین چون ادعای سیاسی کرد گفت آقا این حکومت فاسده، با مثل یزیدی اگر بیعت کنیم فعل الاسلام السلام، خدا حافظ اسلام. چون این حرف رو زد عاشورا درست شد. ولی اگه امام حسین احکام و مسئله میگفت و موضع اخلاقی میکرد و کاری به حکومت نداشت، سیاسی نبود، که حرمتش هم صد برابر محفوظ بود. امام میگه به هیچ چیز مثل این امر سیاسی دعوت نشد. امر سیاسی بود که زمان پیامبر و امیرالمؤمنین اون همه جنگ ها رو تحمیل کردن دشمنان و متا اینقدر منحرف شدیم و منحرفمون کردن که حتی بین اهل علم و روحانیون ما رائج شد که لباس جندی، یعنی لباس رزم، لباس جهاد، جهادی حرام است، لباس شهرت است، به عدالت ضرر میزند، خلاف مروت است. بعد امام میگه من این حرفتون اینه که حضرت امیر عادل نبود، چون حضرت امیر لباس جندی و جهاد رو از تنش در نمی آورد. معنیش اینه که سید الشهدا هم عادل نبود، چون در کربلا لباس جندی تنش بود، جنگید. معنیش اینه که امام حسن هم عادل نبود. معنیش اینه که خود پیغمبر اصلا عادل نبود، برای که اینا همه هم سیاسی بودن، هم جندی و جهادی بودن. میگه اینقدر اینا رو تجرید کردن به ما که بگن مدیریت و سیاست و حکومت ربطی به معنویت و دین نداره، حساب اینا رو از هم جدا بکن. امام زمان به شرط غیر سیاسی بودن. اصلا امام زمان فلسفش سیاسیه، چون چیه؟ مملو کردن جهان از عدل و مبارزه با ظلم. این یعنی چی؟ این اصلا غیر سیاست معنای دیگه داره. اصلا این اصلا حضرت مهدی جز یک فعالیت سیاسی جهادی در رأس کاراش جز این نیست. و السلام علیکم.